بسم الله الرحمن الرحیم.
شیخ بهایی رحمت الله علیه در ثمره اقتضای امر به شیء نهی از ضد اشکال کردن، گفتن که نه، شما اگر قائل به این باشید که امر به شیء نهی از ضد را اقتضا میکنه، این عبادتی که در وقت واجب مزیق عمل شد بایستی بره انقاض غریق بکنه، بایستی بره ازاله بکنه فوراً، ولی اسیان کرد و نماز خوند، این عبادتی که ضد خاص واجب فوری است، این باطل است. علی ای حالین اگر قائل به این بشی که امر به شیء نهی از ضد میکنه، که خب نهی داره، نهی در عبادت موجب بطلانه. اگر هم قائل نشویم به این که امر به شیء نهی از ضد میکند، باز هم باطله، برای اینکه لااقل این دیگه امر نداره، لااقل اینه که امر نداره دیگه، و عبادت هم امر میخواد. چرا امر نداره؟ برای اینکه شارع امر فوری اینجا آورد و دیگه با وجود اون امر فوری دیگه اینجا امری نیست اینجا، یعنی قدرت شرعی دیگه بر این عمل نداره. چون قدرت شرعی نداره، عرض شود که امر نداره، امر نیاز به مشروط به قدرته. این فرمایش مرحوم بهایی بود، شیخ بهایی بود. دو تا جواب برای این داده شده. جواب اول جواب مرحوم محقق ثانی محقق کرکی است در جامع المقاصد. این نکته رو عرض بکنم، این نکته رو امام فرمودن، نکته ایست که حالا درست هم هست، اولا به ذهن بود که محقق کرکی تقدم بر شیخ بهایی داره، که میگیم این فرمایش محقق کرکی جواب شیخ بهایی است، علتش اینه، ولی اون که آدمی که قبل بوده که جواب بعدی رو نمیده. این علتش اینه که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد به یه مناسبتی یه مطلبی گفته، مرحوم نائینی اومده از اون استفاده کرده، گفته این جواب شما شیخ بهاییه. این جواب شیخ بهایی شدنش خود محقق کرکی نداده به این عنوان، تقدم داره یک چند مقداری. او از این نظریه محقق استفاده کرده و اون را جواب این شیخ بهایی قرار داده. این شخص مرحوم نائینی است که این کار را کرده. حالا خب گفتیم که فرمایش مرحوم محقق عراقی اینه که امر تعلق به طبیعت میگیره، قدرت هم به قدرت بر طبیعت شرطه، و قدرت به طبیعت بر جامع بین مقدور و غیر مقدور انسان قادره، برای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست و امرم به همون جامعه تعلق میگیره، پس جامعه مقدوره. و حالا که این آقا ترک کرد اون رو نماز خون، این قهرن میشه مصداق همون مقدور، ولی اون که ابتداعا خودش مقدور نیست. این فرمایش این بود. بعد رسیدیم به این که آقای خویی گفتیم که این آقای مرحوم نائینی این فرمایش مرحوم محقق ثانی را و کرکی را اشکال کردن، گفتن اگر قدرت شرط عقلی باشه فرمان شما درسته، ولی اگر شرط لفظی خطابی باشه، نه دیگه، باید امر مقدور، باید همه هر فعلی رو که انجام میده همون مقدور باشه و این فعل مقدور شرعی نبوده. آی خویی جوابهایی دادن که ما اون جواب آی خویی و پاسخ مجدد آی صد و آی خویی اون رو اصلا حذف کردیم، گفتیم مراجعه کنید خودتون ببینید. بعد در شرطیت قدرت هم دیروز گفتیم که سه تا نظریه، قدرت شرط عقلی است در فعلیت حکم، در اصل حکم. دو، این که شرط شرعی است. سوم، که نه، اشتراط قدرت در مرتبه تنجز فقط، نه در مرتبه اصل حکم و فعلیت. این پرونده بحث بود که ما در چند جلسه گزارش کردیم، تقریبا البته غیر از یک قسمت هایش که حذف کردیم سیر بحث را گزارش کردیم. حالا در پایان بحث گفتیم که چند نکته ما اینجا داریم. یک نکته این بود که فرمایش های خویی در شرطیت قدرت در مقام تنجز گفتیم این تام نیست. نه، قدرت شرط اصل تکلیفه، نه اینکه فقط مثل علم شرط تنجز تکلیف باشه. این یک ملاحظه بود و عرض بود که دیروز گفتیم. اما ملاحظه دوم این است که غالبا البته فرمایش محقق کرکی و محقق ثانی بزرگان اون را پذیرفتن، غالبا غیر از مرحوم نائینی که در اون خدشه‌ای وارد کرد دیگه، آقای خویی، آقای تبریزی، نمیدونم آقای وحید، به شکلی در همین انوار الاصول آقای مکارم و غالب بزرگان این فرمایش محقق کرکی رو پذیرفتن. فرمایش محقق کرکی رو پذیرفتن و خب پذیرفتن اینم یک فرمول خیلی جالبی داره دیگه. میگه که امر به طبیعت نماز تعلق گرفته و طبیعت نماز مقدوره، چون ولو یه فردش الان مقدور نیست، شر میگه برو اونو انجام بده، اینو انجام نده، برو اونو انجام بده. اما بالاخره عرض شود که طبیعت مقدوره. حالا اگر اومد این امر اول رو اسیان کرد و دومی رو آورد، که دومی که نهی هم نداره، نهی از ضد خواست قبول نداریم، همین که اینو آورد قهرن این مصداق اون میشه، مصداق اون امر به جامع میشه، قهرن مصداق امر به جامع میشه. میخوام بگم این نکته واقعا فنی دقیقی است که جز یک شبهه‌ای که تازه مرحوم نائینی جز یک شبهه ایشون دیگه عمدتا این رو قبول کردن. مرحوم نائینی هم تازه میگه که اگر قدرت شرط عقلی باشه ما قبول داریم، بعد اگه شرط شرعی باشه قبول نداریم. اینشون هم قالب تفصیله. جز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این را نپذیرفتن. تقریبا تو اینایی که ما مراجعه کردیم فقط حضرت امام این وجه رو نپذیرفتن. ما هم علی رغم مرحوم شهید صدر هم اینو پذیرفته، آقای خویی، شهید صدر، اساتید ما هم آقای وحید، هم آقای تبریزی و بعضی معاصرین هم که اشاره کردن، ولی از مرحوم نائینی هم که به تفصیل این رو پذیرفته، میگه اگه شرط عقلی باشه درسته، شرط شرعی باشه درست نیست. اما حضرت امام میگن نه، این درست نیست، درست نیست. ما هم علی رغم این که ابتدا هم به ذهنمون میومد که میشود بگیم درسته، ولی به نظرم میاد که شاید فرمایش امام اینجا درستر باشه و حالا ما تقریر اون به این شکل عرض میکنیم که قدرت چه شرطش شرعی باشه چه شرط عقلی باشه، عقل و یا حتی اگر خطاب شرعی باشه، میگه که اون فردی هم که میخواد مصداق مأمور به باشه اونم باید امر مقدوری باشه. درسته که امر تعلق به طبیعت میگیره، امر تعلق به طبیعت میگیره، ولی عقل این رو میفهمه که اون فردی رو که میخواد انجام بده، اون فردی که میخواد انجام بده، این فرد عرض شود که باید امر مقدوری باشه. و صرف این که بگیم اون جامع مقدوره، امام اینجوری میفرمان، صرف اون که بگیم این جامع مقدوره این کافی نیست. عرف میگه که باید اون فردی که میخواد انجام بده، اون فردی که میخواد اون رو انجام بده، این باید مقدور باشه. این معنا نداره که اون فرد مقدور نباشه. این فرمایش امامه، یعنی در مقابل همه این اساطین بزرگی که میگفتن که قدرت بر فرد لازم نیست، قدرت بر طبیعت کافیه، شما فرمون نه، عرفن اینطوره که باید اون فردی که میاره خود اونم مقدور باشه. اگر خود اون مقدور نباشه، در او عرض شود که مثلا ملاک نیست. این فرمایش امام مقابل همه اینها و تا حدی ابتدا ذهن ما اومد به سمت این که بالاخره فرمایش امام فرمایش شاید درستی باشه. اونی که انجام میگیره همون باید، همون فرد باید تحت قدرت و چی باشه. این فرمایش امام مقابل همه اونها. اما عرض کردم با تأمل مجدد و بیشتر آدم به ذهنش میاد که قدرت شرطیت قدرت، چه عقل بگه چه شرع بگه، ظاهرش اینه که شرطیت قدرت دخالتی در ملاک نداره. یه دقتی بکنید، این نکته دقیقیه. قدرت که میگیم شرط هست، ما اینو عرض شد که در حقیقت یه کمی این ملاحظه دوم ما اصل عرض ما اینجاست. ما میخوایم بگیم که قدرت ولی اون که شرط در فعلیت حکمم میگیریم، ولی این شرطیت قدرت فقط از حیث اینه که عمل نمیتونه انجام بشه. چون که نمیتونه انجام بشه، خب مولام نمیخواد اونو دیگه. توجه کردید؟ چیزی که نمیتونه انجام بشه، این اشتراط قدرت، اگر هم ما فرمایش امام رو بپذیریم بگیم فعلیه در چه در امر عرض شود که در فرد هم باید باشه، این قدرت تکوینیست. اما در قدرت شرعی نه، قدرت شرعی ما اینو قبول نداریم. یعنی حتی اگر همراه امام بشیم بگیم قدرت شرط است، ولی اونی که شرط قدرت و مانع از وقوع تکلیف میشه اون قدرت تکوینیه. یعنی اگه آدم قدرت تکوینی داره، خب نمیتونه انجام بده. اما اگه شرع منعی داره در اونجا، ولی او پای این منع شرعی نایستاد، اینجا باز بگیم که قدرت بر این فرد، قدرت شرعی بر این فرد شرطه، نه، این برای ما ثابت شده نیست. ملاحظه دوم ما این نکته است که شرطیت قدرت ولو در فرد هم بگیم باید خود اون فردم مقدور باشه. این شرطیت قدرت در فرد در جایی است که قدرت تکوینی باشه، که اگر قدرت تکوینی نباشه دیگه اون فرد زیر پر مأمور رو به نمیره، چون اصلا نمیتونه واقع بشه. اما اگه این فرد مقدور شرعی نیست ولی مقدور تکوینی هست، یعنی میتونه امر به انقاض یا نمیدونم چیا ترک بکنه و بیاد نماز بخونه، این تکوینن که میتونه نماز بخونه، همین اندازه در فرد این دیگه کافیه، همین قدرت تکوینی کافیه. ولی ما میگیم که قدرت بر طبیعت با قدرت در فرد یک بینشون فرق قائلیم. طبیعت نماز باید مقدور باشه عقلن و شرعن، اما نسبت به فرد که میخواد انجام بده مقدوریت تکوینیش کافیه. بیش از این ما دلیلی نداریم که مقدوریت شرعی هم نسبت به اون باز تعلق بگیره. ولی این فرد اگر قدرت شرعی برش نداشت اما قدرت عقلی داشت، که بحث ما همینه دیگه، عقلن میتونه انجام بده ولی شرعن نه، این سرایت به اون نمیکنه. قدرت بر طبیعت که میگیم داره، فردی رو که میخواد انجام بده اونم باید مقدور باشه تکوینن، اگه نباشه که اصلا فردا نمیتونه انجام بده. طبیعت هم در ضمن اون مصداق پیدا نمیکنه، معلومه که مصداق پیدا نمیکنه. ولی قدرت شرعی ما دلیلی نداریم که از طبیعت به فرد سرایت بکنه، هیچ دلیلی نداریم. این فکر میکنم اون نکته اصلی بزنگاه اون فرمایش محقق عراقی و قاطبه بزرگان تو این بزنگاه ظاهر میشه و ریشه اون همین نکته است. از یه طرف آدم به ذهنش میاد که قدرت بر طبیعت که میگید باید خود فردم مقدور باشه تا بتونه مصداق اون بشه، از یه طرف هم میبینیم که خب اگر قدرت بر طبیعت هست و مصداق مقدور شرعی نبود ولی مقدور عقلی بود آورد، آدم فکر میکنه این مصداق طبیعت هست دیگه. این دوتا امری که حالت پارادوکس داره در ذهن ما، رازش این است که قدرت تکوینی به طبیعت این مستلزم اینه که قدرت به فرد تکوینی فرد داشته باشه. اگه آدم نتونه این فرد رو انجام بده، معلومه دیگه از زیر پر کلی هم خارجه. اما قدرت شرعی که ما به طبیعت داریم اون سرایت به فرد نمیکنه. دلیلی نداریم که اون سرایت به فرد بکنه. این اون بزنگاه اصلی است که حق را به نظر میده به محقق عراقی، به آقای خویی، به صدر و مرحوم ناینی و بسیاری از بزرگانی که میگن اینجا امر وجود داره. یعنی این فردی که شرع امر بهش نداشت به خاطر اینکه حالا امر به اون چی داشت، امر به این نداشت، این میتواند مصداق تکوینی اون بشه و همین کافیه. مصداق تکوینی اون که شد کافیه، لازم نیست مصداق شرعی بشه. ولی چرا قدرت تکوینی نسبت به اون باید باشه؟ معلومه اگر نمیتونه عمل رو انجام بده مصداق اون نیست دیگه، اصلا نمیتونه، اصلا نیست که مصداق اون بشه. ولی اگر آمد ولو این که امر بهش تعلق مصداق امر شرعی نمیشه، شرعا مصداق اون نمیشه، ولی عقل میگه که این چرا مصداق اون هست، همین کافیه برای اینکه چه بشه. ولذا اون فرمایش مرحوم محقق کرکی و محقق ثانی فرمایش دقیقیه و رازش هم همین نکته است که عرض کردیم. این هم از این مسئله. بنابراین ما به اعتقادمون فرمایش مرحوم محقق کرکی در اینجا درسته. منتها ما اینجا یه نکته گفتیم که حالا بعد تو بحث بعدی، تو یکی دو تا بحث بعدی که بریم، خیلی قصه رو عوض میکنه. ولی حالا تا اینجا داشته باشید. این یک وجه شیخ بهایی بود که جواب محقق عراق، جوابی بود که از فرمایش محقق کرکی استفاده شد در پاسخ به شیخ بهایی. جواب دومم طرحش میکنم. این جواب اول در کفایه نیامده، ولی جواب دوم به شیخ بهایی، رشته بحث از همون نظر شیخ بهایی بود که نفی ثمره کرده بود. دو تا جواب دادیم، جواب محقق کرکی که حالا سیرش رو دنبال کردیم، نهایتا هم پذیرفتیم. جواب دوم در کفایه آمده. جواب دوم به شیخ بهایی برای ظهور ثمره این است که مرحوم صاحب کفایه اینجور میفرماد، میفرماد درسته که این ضد خاص قائل به امر به شی نهی از ضد که نشیم امر نداره، اینو ما قبول داریم، ولی برای صحت عبادت وجود امر لازم نیست، همین که ملاک امر اینجا هست کافیه. نماز در هنگامی که آمده غر انقاض غریق را ترک کرده است، دفن میت را مثلا ترک کرده در حالی که داره میت بی احترامی بهش میشه، یا اینکه ازاله نجاست را ترک کرد و ایستاد به نماز، این نماز درسته که امر ندارد، ولی کی گفته که عبادت صحت عبادت نیاز به امر داره؟ نه، همون که ملاک امر در اونجا باشه، منات و مصلحت عبادت در اون باشه، این کافیه. خب اون که اونجا اون امر تنجس پیدا نکرد، چون وقتی که علم نداره اون تنجس نداره، تنجس که نداشته باشه این دیگه امری اینجا تنجس نداره، ولذا اون امر اثر خودشو میکنه. البته این بعدها یک نکتهی در این هست بهش میپردازیم، ولی حالا در حد فعلی جوابش اینه. خب پاسخ دوم به شیخ بهایی که ثمره رو انکار کرد اینه که ما ملاک و منات رو کافی میدونیم، لازم نیست خود امر اینجا باشه. اینم فرمایشی که ایشون داره. حالا این فرمایش هم ملاحظه بکنید یک رفت و برگشتی، البته نه به اون طول و تفصیل بحث قبلی در اینجا هست، یک اشکالی به این جواب شده، پاسخ داده شده که این را در فرمایشات آقایون ببینید تا فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.